أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثامن في تكون الإنسان وقوى نفسه. إن العناصر إذا صفت وامتزجت امتزاجا قريبا من الاعتدال، من الاعتدال جدا، وسلكت طريقا إلى الكمال أكثر مما سلكه الكائن النباتي والحيواني جدا، وقطعت من القوى العروجي من القوس العروجي أكثر مما قطعه سائر النفوس والسوار، اختست من الواهب بالنفس من نفس الناطقة المستخدمة لسائر القوى النباتية والحيوانية. إشراق هشتم در تكون وتحقق إنسان است و تکون قوای نفس انسانی. در اشراقات گذشته چگونگی تکون نبات رو بحث کرد، چگونگی تکون حیوان رو بحث کرد و درباره نفس نباتی و نفس حیوانی مطالبی رو گفتن، قوای اونها رو هم ذکر کردن. و نوبت رسیده به چگونگی تکون انسان و قوای نفس انسان. می‌فرماید وقتی عناصر، چون همه موجودات مادی از عناصر اربعه تشکیل شدن طبق طبیعت قدیم، وقتی عناصر اربعه صفای بیشتری پیدا کردن و از کدورت و کدر قبلی رهایی یافتن و اینها امتزاج و ترکیبی پیدا کردن، اما ترکیبی که به اعتدال نزدیکتر بود، یعنی از طرف و حالت تضاد به اعتدال و حد وسط نزدیکتر شدن، تو این مرحله خدای سبحان نفس ناطقه رو که در بردارنده قوای نباتی و حیوانی هست به این بدن عطا میکنه. یعنی وقتی عناصر چهارگانه اعتدال بیشتری پیدا کردن، امتزاجشون به اعتدال نزدیکتر شد، از اطراف تضاد به اعتدال نزدیکتر شدن و صفای بیشتری پیدا کردن، اون وقت است که نفس ناطقه نصیب این بدن می شود و می شود این موجود تکون انسانی پیدا می کند. در این صورت وقت نفس انسانی دارای هم قوای نباتی است، هم قوای حیوانی، و هم قوه عاقله ای دارد که نفس نباتی و نفس حیوانی فاقد آن هست. این خلاصه از بحث این اشراق. البته بعدش یه تعریفی هم برای نفس انسانی ذکر میکنه که میگه نفس انسانی کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که تا اینجا تعریف مشترک بین نفس انسانی و نفس حیوانی. بعد یه قیدی میذاره که نفس فقط شامل نفس انسانی است. من جهت ما یدرک الامور الکلیه و یفعل الاعمال الفکریه، از اون جهت که میتونه امور کلی رو درک بکنه و اعمال فکری رو انجام بده. یعنی کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه که دارای عقل نظری و عقل عملی. بعد دیگه درباره عقل نظری و عملی توضیحاتی رو بیان میکنه. میفرماید ان العناصر اذا صفت، عناصر اربعه وقتی که صفا پیدا کنن از کدر قبلی و کدورت پیشین، و امتزجت امتزاجا قریبا من الاعتدال جدا، و امتزاج پیدا بکنن، عناصر ترکیب بشن، ترکیبی که به اعتدال بیشتری نزدیکتر باشد. و سلکت طریقا الی کمال، و به سمت کمال سلوک کنن، اما کمالی که اکثر من ما سلکه الکائن نباتی و الحیوانی جدا، سلوک کمالی که بیش از آن که طی کرده است اون سلوک را موجود نباتی و حیوانی، یعنی موجود نباتی هم سلوک کمالی داشته، موجود حیوانی هم سلوک کمالی داشته، ولی سلوک کمالی عناصر، این عناصر چهارگانه، اگر بیشتر از سلوک کمالی موجود نباتی و حیوانی باشد، و قطع من القوس العروجی اکثر مما قطع و سایر النفوس و سفر، و طی بکند قوس عروجی را بیشتر از آن طی کردنی که نفوس و سایر نفوس و سفر داشته اند، اگر این قوس صعود را عناصر اربعه که ترکیب شدن قوس صعود را بیشتر از سایر نفوس به صورتی بکنند، اون وقت است که اختصد من الواحد به نفس ناطفه، این عناصر چهارگانه از ناحیه واحد صورت که خدای سبحانه است نفس ناطفه را اختصاص پیدا میکند که المستخدم لسائر القوى النباتیه و حیوانیه، که به کار میگیرد لسائره یعنی لجمیعه، سائر قوى النباتیه جمیع به کار میده، همه قوای نباتی و حیوانی رو به کار میگیره. فإن نسبة الكمال إلى الكمال كنسبة القابل إلى القابلين، فإن علت اختصاصت هست. چرا از واهب صور نفس ناطقه را این عناصر اختصاص بینید؟ علی اینکه نسبت کمال به کمال مانند نسبت قابل به قابل است. نسبت کمال به کمال ناظر به نفس ناطقه است، نسبت قابل به قابل ناظر به بدن است. سی از کنم خدمتون مرحله صورت بدنیه میاد و صورت بدن قبلی، وقتی یه قابلیتی باشد قابلیت پیدا میکنه که قابل بعدی بیاد و یعنی مرحله تکامل قابلی پیدا بکنه. کمال هم همینطور است، یعنی نفس وقتی نفس نباتی و حیوانی طی شد وقت مرحله نفس ناطقه را پیدا میکنه. یه نسبت کمال به کمال همانند نسبت قابل به قابل است، یعنی همونطوری که یک مرحله بدن یک مرحله از قابلیت پیدا کرد میتونه سیر رو طی بکنه قابلیت بیشتری پیدا بکنه، نفس هم همینطور است، وقتی مراحل مادون رو طی کرد میتونه مراحل کاملتری رو هم پیدا بکنه. قابلیت شمال بالاتر باشه، بله، یعنی همونطوری که نفس ناطقه بالاتر از نفس حیوانیست، قابلیت بدن انسانی هم بالاتر از قابلیت بدن حیوانی هست. فإذا بلغت المواد به امزجتها غایت الاستعداد و توسطت غایت التوسط الممکن من تغاض الاطراف فاعتدلت و تشبهت فی اعتدال کیفیاتها الهادم لقوت التضاد به سبع الشداد الخیالی یعنی الافضاد استعدت جزای ازاست. فإذا بلغت المواد، اما این عبارت همون توضیح قبله ولی با تعبیر دیگری که از خارج هم عرض کردم، میگه وقتی که مواد و این عناصر چهارگانه در اثر ترکیب بلغت، یعنی مواد بلغت المبادو، یعنی مواد در اثر ترکیب بلغت برساند به امزجتها مزاج خود را، یعنی همون کیفیت عناصر اربعه را، غایت الاستعداد یعنی برساند به استعداد کاملی. وقتی عناصر اربعه کیفیت خود را که مزاج باشد به استعداد کاملی برساند، و توسطت، یعنی این مواد یا امزجه به مرحله از توسط برسد، یعنی از اطراف عناصر اربعه متضاد به حد اوسط و توسط و اعتدال برسد که غایت توسط ممکن هم باشد، این نهایت توسط ممکن رو طی کند. توسط ممکن از چی؟ از تضاد اطراف، یعنی از اطراف متضاد به حد وسط کامل برسد. فاعتدلت، این ادامه است، انو شرط تمام نشده، فاعتدلت یعنی اعتدال پیدا کند مواد، و تشبهت فی اعتدال کیفیاتها، تشبه میابد در اعتدال کیفیتش، اعتدالی که الهادم به قوت تضاد، اعتدالی که ویران کننده تضاد است، تشبه پیدا می کند این مواد در اعتدال کیفیاتی که هادم قوه تضاد است، تشبه پیدا می کند به سبع شداد، یعنی به افلاک هفتگانه که شدادن، شداد یعنی استحکام دارن، محکمن، تأثیر ناپذیرن، افلاک نهگانه به خاطر این که سقف آسمان به شما میرن، یک از استحکام بیشتری برخوردارن، تأثیر ناپذیرن. میگه این شباهت پیدا میکنن این مواد به افلاک افغانی که شدادن و خالی از ازدادن. نه، حالا عرش و کرسی دیگه خارج فعلا مطرح نکرد، افغانی آسمانی یا افلکی که زیر عرش و کرسی است. وقتی این گونه شد مواد و مزاجشون رو به غایت استعداد رسان به حد توسط رسید، استعدت، این مواد و انزجه استعداد پیدا میکنن لقبول فیض اکمل و جوهر اعلا، استعداد پیدا میکنن که فیض اکمل جوهر اعلا رو بپذیرن، نفس ناطقه رو بپذیرن. فقبل من التأثير الإلهي ما قبله الجرم السماوي والعرش الرحماني من قوة روحانية مدركة للكليات والجزئيات متصرفة في المعاني والصور. استعداد پیدا میکنه مواد و امزجه که فیض اکمل جوهر اعلا رو بپذیرد، و مواد و امزجه قبول میکنن از تأثیر الهی اون چیزی رو که جرم سماوی و عرش رحمانی قبول کردن. اون چیه؟ این قوت روحانی، این نفس ناطقه را. این همونطوری که اجرام سماوی و عرش رحمانی نفس ناطقه را میپذیرن، این بدن و عناصر چارگانی که امتزاج پیدا کردن به حد توسط رسیدن و استعداد یافتن، نفس ناطقه را دریافت میکنن. نفس ناطقی که یک مدرکتن للکلیات با عقل نظری، مدرکتن للجزئیات با عقل عملی، متصرفتن فی المعانی، تصرف میکنن در معانی به وسیله قوه واهمه، به وسیله قوه واهمه یا متخیله در جزئیات، عاقله در کلیات. و صور در وسیله حس مشترک، یعنی به وسیله این قوا میتونن هم نقش مدرک رو بازی کنن، هم نقش متصرف رو. فیه فی الانسان، پس نفس در انسان، کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که اینو قبلا توضیح دادیم و گفتیم که از کدوم از این قیود چه چیزی رو خارج میکنن. اما یک قید دیگری در نفس انسانی است و آن این است، من جهت ما یدرک الامور الکلیه و یفعل الاعمال الفکریه، از آن جهت که این نفس ما یدرک الامور الکلیه، اون چیزی است که درک میکنه امور کلیه را با عقل نظری و انجام میدهد اعمال فکریه را با عقل عملی. البته در این که فرق عقل نظری و عملی چیز اختلاف نظره، اینجا فعلا داریم رأی ملا صدر را در اینجا میخونیم. با عقل نظری درک کلیات میشه، با عقل عملی اعمال فکری انجام میگیره. حالا توضیح میده، فلها به اعتبار ما یخص من القبول، اما فوقها و الفعل فیما دونها قوتا. پس برای نفس انسانی به اعتبار آن چه اختصاص به نفس دارد که چیه؟ من قبول، اما فوقا، از پذیرش از ناحیه عالم بالا، و انجام فعل در آن چیزی که مادون نفس است. برای نفس قوتان، پس برای نفس انسانی دو قوه است، به اعتبار آن چیزی که به نفس اختصاص دارد، هم از قبول چیزی که از ناحیه بالا دریافت کرده، و هم به خاطر فعلی که در مادونش انجام میگیرد. به اعتبار دو تا قوه دارد. این دو تا قوه عبارت از علامتون و اماله. علامه قبول از ما فوق است، اماله عمل به مادون است. فبل اولا تدرک و تصورات و تصدیقات. پس نفس انسانی به وسیله قوه علامه، یعنی همون عقل نظری، تصورات و تصدیقات رو درک می کند. دیگه چی؟ و یعتقد الحق و الباطل، حق و باطل رو اعتقاد پیدا می کند. فیما یعقل و یدرک، اون چیزی که تعقل می کند و درک می کند. و یسمى بالعقل نظری، این هم عقل نظری بهش می کند. و به ثانیه، به وسیله قوه اماله، یستنبت صناعات الانسانیه. نفس انسانی با قوه اماله استنباط میکنه صناعات را، صناعات انسانی، یعنی از اون چه که هست صنعتی را استخراج میکنه، استنباط میکنه که بتونه کار انجام بده. و یعتقد الجمیل و القبیح فیما یفعل و یترک. اولی کارش درک بود، این دومی کارش استنباط صناعاته. عقل نظری کارش اعتقاد حق و باطل بود، این دومی که اماله هست اعتقاد جمیل و قبیح هست. و یسمى بالعقل العملی، این عقل عملی بهش میگه. و یلتی یستعمل الفکر و غریت فی الافعال و صناعه مختارتن للخیر او ما یزن و خیرن. میفرماید که و هیه، یعنی این عقل عملی، این قوه اماله، مؤنث اوله به خاطر قوه اماله است. این قوه اماله قوه است که بکار میگیرد فکر و رویه را در افعال و صنایع. یعنی فکر و رویه و تفکر و تأملی که عقل نظری کرده اونو میگیره، بکار میگیره در افعال، در صنایع. به تعبیر دیگر عقل عملی اندیشه معطوف به عمل است، نگرش معطوف به عمل است. از قضا معنای لغوی و قرآنی عقل هم همینه ها. یعنی عقل برخلاف فلسفه که بیشتر رو حیثیت نظر و استنباط اینا گرفته میشه، در معنای لغوی و معنای قرآنی عقل همیشه ناظر به عمل. العقل ما عبد به الرحمن و تصرف بالجنان، در واقع مقصود عقلی است که استنباط میگیره فکر رو در افعال و صنایع. خب حالا این که فکر رو به کار میگه در افعال و صنایع دو جوره، یا مختارتن للخیر، این در حالی که انتخاب میکند در افعالش خیر واقعی را، اما یظن خیرن، یا خیر گمانی را. للخیر یعنی خیر واقعی، اما یظن خیرن یعنی خیر گمانی، گمان میکنی خیره. بستگی داره، اگر این شخص جزه انسان‌های کامل باشه خب خیر واقعی رو درک می‌کنه، و الا خیر زنی. بعد می‌فرماید این قوه اعمال که فکر و رویه رو به کار می‌گیره در افعال و صنایع، این سه حالت داره، یا افراط است که میشه جربزه، یا تفریط است که میشه بلاحت، یا اعتدال است که میشه حکمت. بعضی ها تو از کنم به کارگیری فکر و رویه در افعال و صنایع انقدر افراط میکنن که به گمانشون خیلی حالیشون میشه بعد کم کم به جایی میرسن که عرض کنم خدمتتون بمب اتم میسازن، انسان ها رو نابود میکنن. اینجا در واقع فکر رویه رو افراطی به کار گرفتن و بیشترین جنایتش رو سر میزن. این میشه جرم‌گزاری. یا نه انقدر کوتاهی میکنن که این عقل دیگه به مرحله صناعت نمیرسه و همش مستعمره کشورهای دیگه هستن، میشه بلاحت. این دو تا حالت افراط و تفریط. حالا این در مثال اجتماعی بود، مثال فردی هم میشه زد. بعضی هستن عرض کنم خدمتتون خیال میکنن باید مرتب مثلا آنچه که میدانن شب و روز به صورت افراطی عمل کنن، لیلت و سجود لیلت و رکوع داشته باشن، بعد دیگه از همه زندگی و کار و زندگی اینا بمانن. در پاکستان که ما رفته بودیم بعضی از افرادی بودن میامدن خودشون وقف اقتاب میکردن، زن و بچه رو رها میکردن، میامدن مشغوله اصلا ریاضت هایی میشدن، خدمت به مثلا اون پیر میشدن، در از کنم خدمت شما ایدگاه شریف به قول خودشون که تعبیر ما مثلا خانقاه میگن، ایدگاه شریف میرفتن یک سال تمام خودشون رو وقف میکردن در خدمت پیر باشن. میگفتیم خود شما این کار میکنی زن و بچه چی؟ و خدایی که زن و بچه رو خلق کرده شکمشون هم سیر میکنه، و زن بیچاره باید میرفت تو خونهای مردم کلفتی میکرد، وقت لباس میشد که مثلا 7-8 تا بچه من بچه زیاد زاده ولی زیاد دارم، بچه ها رو شکمشون سیر کنه. مثلا خیال میکرد، یعنی واقعا نظرش این بود که با این به کمال میرسه، این عبادت است و این افراط ها این شکلی. بعضی هم نه، نسبت به نماز واجبشون کوتاهی میکنن، این میشه تفرید. بعضی گرفتار جرم‌گزار، بعضی بلاحت. اما حق اینه که آدم اعتدال داشته باشه و اون اعتدال باید از حکمت، حکمت که اینجا میگیم به نام خلق انسانی داریم میگیم، حکمتی غیر از حکمتی که تقسیم میشه به نظری و عملی است. میفرماید که ولها الجربزت و البلاوت و المتوسط بینهما المسما بالحکمه. این و المتوسط و سر سطح نباید بیاد. شما سر سطحه؟ سر سطحه؟ یعنی و المتوسط سر سطحه؟ یا نه؟ و لحاد سر سطحه؟
نه و لحاد چیزه؟ و المتوسط
هست؟ نه سر سطح چی اومده؟
سر سطح اومده جدا کرده و حالا قوت و خادمتون نظریه این سر سطح اون دوشی میشه دو خطه بس.
نه و لحاد الجربزه سر سطحه؟
نه
و المتوسط چی؟
سرسد
سرسد نیست. خب ادامه
بر...
خب بله درسته، یعنی آره حالا ابن داره ولی هم سرسد نباشه، ولی ولی متوسطه نباید سرسد باشه. ما اول سرسد آمده میفهمد برای عقل عملی یا همون قوی عماله جربزه هست که حالت افراط عقل عملی است که پسندیده هم نیست، بلاعت هست که حالت تفریطی عقل عملی است، اینم ناسوابه، و متوسط بین جربزه و بلاغت حکمت است که پسندیده است. و یه من الاخلاق، این حکمت از نوع اخلاق، یعنی از نوع خلق انسانی است. لا من العلوم منقسم الى الحکمتین العملیه و النظریه، حکمت ربطی به اون حکمتی نداره که تقسیم میشه به نظری و عملی. اون بله همینه. نه البته حکمتی که در آیات و روایات میاد در واقع همون خلق انسان است که دنی خلق انسانی البته هم بعد ادراکی درش هست هم بعد عملی درش هست، هر دو رو شامل میشه، نه فقط حکمت به معنای فکر و رویه‌ای که منتهی به عمل میشود. لذا الحکمه معنا شده به عقل، عقل هم معنا شده، ادراک هم معنا شده. لأنها تو این کتاب فلسفه فلسفه اسلامی ما بحث حکمت رو از منظر قرآن رو باید اونجا توضیح دادیم. لأنها یعنی این حکمتی که تقسیم میشه به نظری و عملی و خصوصا الاخیره که حکمت نظری باشه، نگم حکمت این العملیه و النظریه، لأن یعنی این حکمتی که تقسیم میشه به نظری و عملی و خصوصا اخیره که حکمت نظری باشد، منها یعنی از حکمت، کلما کانت اکثر کانت افضل، هرچه بیشتر شود فضیلتش بیشتر است. یعنی هرچه بیشتر شما حکمت نظری داشته باشید، مثلا ریاضیات، طبیعیات، الهیات بیشتر بشود، یا اخلاق و سیاست و مدار تدبیر منزل بیشتر بشود، این فضیلتش بیشتره، درست. اما حکمتی که در خلق است، حکمت خلقی، متوسطش خوبه، افراط و تفریطش خوب نیست. و هذه القوه یعنی این عقل عملی، خادمت للنظریه، یعنی اجرا کننده یافته‌های عقل نظری است، خادم عقل نظری است. بعدش عبارت داره مستخدمتون به ها، تو پاورقی داره مستمدتون به ها، که به نظر مستمده بهتر باشه. شما چی داره؟ مستمده بهتره، یعنی مستمد به عقل نظری است، استمداد میگیر به عقل نظری، فی کثیر من امور، در خیلی از امور. چون این که میگه فی کثیر من امور از عقل نظری استفاده میکنه، استمداد میگیره، برای اینکه عقل نظری یه سری قواعد کلی رو میگه، بیان میکنه. مثلا فرض کنید به صورت کلی میگه که کل صدق حسن، اینو عقل نظری میگه. کل عدل حسن، اینو عقل عملی نظری میگه. بعد عقل عملی میگه به صورت جزئی درک میکنه هازا حق صدقون یا هازا عدلان، بعد نتیجه میگیره که فرض کنم خود من شما، پس هازا حسنون یا فرض کنم هازا قبیون، فرق میکنه رو بستی مثل آقا. یعنی کلی رو از عقل نظری گرفته، کلی اهم از این که از صنف هست و نیستا باشد یا از صنف باید و نباید باشد. بعد عقل عملی نتیجه جزئی رو میگیره از ادراک کلی که نسبت به با هست و نیست یا باید نباید داشته. بیشتر مواقع عقل عملی از عقل نظری کمک میگیره. این که میگه بیشتر مواقع، برای که گاهی قدم از شهوت و غضب بهره میبره. الان در حال دنیای غرب عقل عملیش بیشتر از شهوت و غضبه، بیشتر از شهوت و غضب استفاده میکنه و بکنه. مثلا الان فرض کن فیلمای هالیوودی که ساخته میشه یا موسیقی که اجرا میشه، اصلا هنر به کارگیری عقل عملی است که در خدمت شهوت و غضب است. این از شهوت و غضب بهره میگیره، همون تحت هوای نفسه. و بله، مگر اینطور معنا که مستخدمتون بگیرید، البته بله، چون به ها داره اشکال نداره. و یکون رأی الکلی عند النظری، و یکون رأی الکلی عند النظری، رأی الکلی اسم یکون هست، عند النظری خبر یکون، و رأی الجزئی عند العملی، رأی الجزئی اسم، عند العملی خبره. یکون رأی الکلی یعنی رأی کلی هست نزد عقل نظری، و رأی جزئی هست نزد عقل عملی. این هست که بنابرای یه رأیه، بنابرای یه تفسیره که این جمله صدا پذیرفته، که عقل نظری کارش ادراک کلیات است، عقل عملی ادراک جزئیات. بله، حالا بله، بعضی میگن که ادراک هست و نیست، یعنی بعضی گفتن عقل اصلا کارش ادراک کلیاته، هست و نیست ها رو عقل نظری درک میکنه، باید نباید عقل عملی درک میکنه. بعضی اصلا معتقدن عقل عملی درک جزئیات داره، اما عمل به جزئیات دیگه کار عقل عملی نیست. بعضی میگن نه، خود عمل رو عقل عملی انجام میده. و رأی الجزئی عند العملی المعد له نحو المحمول. این شما لهو داره؟
لهو
نداره. بله، حالا اینو بیاد این المعد بتونید بخونید. آره، المعد یا المعدله شاید مناسب تر هم باشه. بله، یعنی در واقع عقل عملی که آماده شده نحو العمل، نحو المعمول، یعنی به سمت عمل شده، یعنی عقل عملی رأی جزئی عند العملی، یعنی وقتی عقل عملی رو رأی جزئی در کرد، وقت آماده میشه در نیزه میشود برای این که به مرحله عمل برسه. ببینیم اینجا بله اینجا در المعد نحبت معمول یا المعد الله نحو المعمول، یا المعد نحو المعمول، یعنی عقل عملی آماده به طرف عمل شدن می شود، آماده میشه عقل که به مرحله عمل برسه، یعنی عقل عملی درک میکنه رأی جزئی رو تا زمینه سازی بشود برای عمل شدن. رأی بله حالا هر دو هست، یعنی به هر دو میخوره. حکمت مشرقی نه عناصر اربعه، امتزاج عناصر اربعه به اعتدال میرسه، نه نفس نباتی. عناصر اربعه یه جوری ترکیب و امتزاج پیدا میکنن که به اعتدال نزدیک میشه، از تضاد اطراف فاصله میگیره، اعتدال که بیشتر شد قابلیت دریافت نفس انسانی رو پیدا میکنه. بعد همین حرکت جوهری اونقدر این بدن رو جلو میبره وقتی دریافت نفس ناطق کرد، یه مرحله میرسه که دیگه نفس ناطق این بدن رو رها میکنه، میشه عقل محض. یک تکام سیر و حرکت جوهری و استکمالی این جسم و نفس ناطق به مرحله میرسه که میشه دیگه عقل مجرد.
خب از کنم به اصول این حرکت همون حرکت رو هم نفس ناطقه و نفس نباتی حیوانی با هم هم بازیه، یه مدیریت در که نفس ناطقه
نه دیگه، کلن یه نفس بیشتر که نیست، تا نفس که نیست، یه نفس هست. این نفس وی وحدتا کل القوا، هم قوای نباتی رو دارن، قوای حیوانی، هم قوای عقلی انسانی، یه نفس بیشتر نیست. الحکمت المسلقی النفس عند بلوغها الى كمالها العقلي واستغناءها عن الحركات والافكار يسير قوتها واحده. میگه نفس وقتی بلوغ پیدا کرد، به کمال عقلی رسید و بی‌نیاز شد این نفس از حرکات و افکار، دیگه دو قوه نظری و عملی نفس میشود واحد، یک قوه میشه. فیسیر علمها عملا و عملها علما، علم نفس میشه عمل، عملش میشه علم. مثل مجردات که علم و قدرتشون یکیست، کما ان العلم و القدرت فی المفارقات به نسبت الان ما تحتها واحد، علم و قدرت در مجردات نسبت به ما تحتشون واحد است. یعنی علم و علم و اعمال علم کما قدرت باشه یکیه. مثل شما وقتی در عالم بهشت رفتید، همین که تصور بکنید میوه لذیذی رو میوه لذیذ تعقب پیدا میکنه. این نفس الان ما نفسمون انقدر به مرحله کمال عقلی نرسیده، وقتی تصور میکنیم میوه لذیذ رو باید حرکت کنیم، بعد از این فکر کردن تلاش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم، پول در بیاریم، بریم میوه بخریم بخوریم. اما وقتی این نفس کمال عقلی پیدا کرد، همین که تصور کرد میوه لذیذ رو، میوه لذیذ خلق می شود بإذن الله. یعنی عقل نظری و عملی یک نیرو بیشتر نیست، یک قوه است، و علم همون عمل می شود، عمل همون علم می شود. درست شد تفسیرتون؟ یعنی اصلا این علم دیگه علم فعلی است، این علم علم فعلی است، علم انفعالی نیست. تا زمانی که نفس بلوغ و کمال عقلی نرسیده، علمش علم انفعالی است. وقتی به بلوغ و کمال عقلی رسید میشه علم فعلی، که تصور اون یافتن علم به دنبالش تحقق علمی است. ما الان وقتی چیز تصور میکنیم، قدماتی که میشه بعد میگن شوق عقیق پیدا میکنه بر اراده، بعدش با خیر تحقق پیدا میکنه. فاصله است بین علم و عمل، چون همین عقلمون به کمال، نفسمون به کمال عقلی نرسید.
من نام میکنم در خیر پسش میره یا
آره از همین مبنیست. بله، خلاصه ما الان نفسمون چون به کمال عقلی نرسیده، باید بعد از ادراک حرکاتی رو انجام بده تا بتونه به عمل برسه. اما وقتی به کمال عقلی رسید، نه، علمش همون عمل است، عملش همون علم است. دقیقا مثل موجودات مجرده که همینطوره. مجردات الان ادراکاتی دارن، ادراکشون با اعمال ادراک هم قدرت باشه یکیه نسبت به البته موجودات مادون ها، نه نسبت موجود مافوق. از این هم گفت که مفارقات علم و قدرتشون نسبت به ما تحت ها، یعنی نسبت موجود مادون واحده و نسبت موجود مافوق اینطور نیست. تفسیره این دلیل انسانه به بین کائنات خواسته و لوازم عجیبه. در این تفسیره میخواد بعضی از اختصاصات انسان رو ذکر بکنه که فکر میکنم سه تا از اختصاصات انسان رو بیان میفرمد. برای انسان از بین کائنات و موجودات که خواص و لوازم عجیبیه. خواص و لوازم عجیبتن این اسم ان است. انسان خواص و لوازم عجیبی داره که اخص خواصی عبارت است از یک تصور المعانی المجرده من المواد کل تجرید. انسان میتواند معانی مجرد از مواد رو که کاملا تجرد پیدا کرده اینا تصور کنه، یعنی معانی مجرده کامله را، نه معانی مجرده برزخی را، اونو که حیوانات هم میتونن درک کنن، نه معانی مجرده کامله را، یعنی میتونه کلی رو درک کنه. این از اختصاصات انسان. البته نمیخواد بگه همه انسان اینطوری هم، خیلی از انسان ها تجرد برزخی دارن، خیلی از انسان ها فقط معانی مجرده برزخی رو درک میکنن. این یک. دو، انسان بالفعل نیستن. انسان بالفعل معانی مجردهی که تجرد کامل دارن میتونه درک. دو، و توسل الى معرفت المجولات العقلیه من المعلومات بالفکر و رویه. ویژگی دوم، مختصات دوم انسان این است که به معرفت مجولات عقلیه میرسه از ناحیه معلومات به وسیله فکر و رویه. وقتی فکر کرد، تفکر کرد، اندیشید، با کمک معلومات میتونه مجولات عقلی را عرض کنم خدمتتون به وسیله معلومات پیشین معلوم کنه، یعنی استنتاج کنه، نتیجه گیری کنه از معلومات گذشته، معلومات مجهولات حال. این دو. سه، ثم ان له تصرفا في امور جزئيه و تصرفا في امور كليه. یکی دیگه از ویژگی انسان این است که میتونه هم تصرف در امور جزئی داشته هم تصرف در امور کلی. مجموع اینها از مختصات انسان. برای انسان از تصرف، نگفت ادراک، ادراک تصور رو گفت، استنتاج هم گفت، حالا یک ویژگی و مختص عملی رو میخواد ذکر بکنه، یعنی میخواد به لحاظ عملی بگه که یه مختصه عملی هم در انسان هست. و این است که انسان میتونه تصرف در امور جزئی و کلی با هم داشته باشه. و ثانی که تصرف در امور کلی است، فیه اعتقاد فقط من غیر ان تسیر سببا لفعل دون فعل الا به ذم آراء جزئیه. تصرف در امور کلی فیه در این امور کلی اعتقاد است فقط، من غیر ان تسیر سببا لفعل دون فعل، نیازی نیست یه چیزی مثلا علت بشود تا مثلا یه فعلی رو انجام بدیم تا بعد این تصرف در امور کلی ایجاد بشه، مگر به ذم آراء جزئیه. بله، یه معلومات و آراء جزئیه نیاز داریم تا بتوانیم زمینه بکنیم به امور کلی تا این اعتقاد پیدا بشود و بعدش مرحله تصرف برسه. مثلا ما باید بگیم هازا صدقون کل صدقن حسنون تا نتیجه بگیریم فهازا حسنون. فإذا حصل الرأي الجزئي يتبع حكم القوة المروية قوة أخرى في أفعالها البدنية من الحركات الاختيارية. إن حكم القوة المروية مفعول يتبعون، قوة أخرى فاعل يتبعه هست، في أفعال البدنية متعلق به يتبعه هست، من الحركات الاختیاری بیان افعال بدنی هست. یعنی وقتی اذا حصل رأی الجزئی، وقتی نتیجه جزئی از رأی جزئی کلی به دست آمد، یعنی وقتی گفتی هازا حسنان که نتیجه هازا صدقان و کل صدقان حسن بود، یتبع قوان اخرى، یعنی قوای دیگری تبعیت می کنند حکم قوه مفکره را. در چی تبعیت می کنند؟ در افعال بدنیه نفس، یعنی در حرکات اختیاری بدنیه که عبارتن من حرکات اختیاریه، یعنی در حرکات اختیاری بدنیه قوای دیگر تبعیت می کنن حکم قوه مفکر را. یعنی وقتی شما میگی که هازا عدلان کل عدلن حسنان فهازا حسنان، این هازا حسنان که رأی جزئی است، وقتی تحقق پیدا کرد، قوای دیگر این حکم قوه مفکر را تبعیت می کنن و افعال اختیاری بدنی را انجام می دن. همین قوای بدنی که میرن به فعل رو انجام میدن. آره دیگه، عقل مفکر است، قوای مفکر و عقل عملی است. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.